ساعت 21، درود بر شنوندگان گرامی، شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. انفجار دو خودرو در کربلا دست کم 50 نفر را به کشتن داد. روسیه میگوید تمرکز مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. و دانشگاه اسلامی الازهر مصر هر گونه گفتگو با کلیسای کاتولیک را متوقف ساخت. فریدون زنگار هستم با آخرین خبرها از رویدادهای ایران و جهان همراه شما. در انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی شهر مذهبی کربلا در عراق دست کم 50 نفر کشته شدند. محمد الموسوی رئیس شورای استان منطقه اعلام داشت روز پنجشنبه در این دو انفجار انتحاری 150 نفر دیگر نیز مجروح شدند. خودروهای بمب گذاری شده در دو جاده در نزدیکی کربلا و به فاصله 20 دقیقه از یکدیگر منفجر شدند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. ساعتی پیشتر در شهر بعقوبه در 60 کیلومتری بغداد یک بمبگذار انتحاری خودروی حامل مواد منفجره خود را منفجر کرد که موجب کشته شدن دست کم 3 نفر شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت مهمترین مسئله مورد گفتگو در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آقای لاوروف گفت نظر روسیه و دیگر شرکت کنندگان در این مذاکرات این است که تمرکز گفتگوها باید بر روی برنامه هسته‌ای ایران و مشکلات حل نشده در این زمینه باشد. اما به گفته او در نشست روز جمعه تنها این موضوع به بحث گذاشته نمی شود و باید درباره لغو تحریم‌ها علیه ایران نیز صحبت کرد. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان که تشکیل دهنده گروه 5 به علاوه 1 هستند، روز جمعه فردا دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای را با نمایندگان ایران آغاز می‌کنند. این دور گفتگوها که 2 روز طول می‌کشد در استانبول برگزار می‌شود. دانشگاه اسلامی الازهر مصر روز پنجشنبه اعلام کرد هر گونه گفتگو با کلیسای کاتولیک را متوقف می‌کند. این دانشگاه معروف و مرکز اهل سنت جهان اسلام علت قطع رابطه با کلیسای کاتولیک را تکرار بی‌حرمتی پاپ بندیکت 16 به اسلام خوانده است. رهبر کاتولیک‌های جهان اخیراً حمله به کلیساها در مصر، عراق و نیجریا را محکوم کرده بود. در حملات مسلمانان به چند کلیسا در این کشورها ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. کشیش فدریکو لامباردی سخنگوی واتیکان اعلام داشت اقدام دانشگاه الازهر سیاست درهای باز کلیسای کاتولیک و تمایل به گفتگو با جهان اسلام را تغییر نخواهد داد. وزیر خارجه ترکیه و نخست وزیر قطر که برای میانجیگری بین احزاب حاضر در پارلمان لبنان به بیروت رفته بودند، شب گذشته بدون رسیدن به نتیجه به کشورهای خود بازگشتند. در 2 روز گذشته وزیر خارجه ترکیه و نخست وزیر قطر جلسات جداگانه‌ای با سعد حریری نخست وزیر لبنان، سید حسن نصرالله رهبر حزب الله و دیگر رهبران سیاسی کشور برگزار کردند، ولی طرفین تاکنون با پیشنهادهای مطرح شده برای حل بحران سیاسی لبنان موافقت نکردند. دولت ائتلافی لبنان هفته گذشته با استعفای 11 تن از وزرای طرفدار حزب الله سقوط کرد، ولی به درخواست میشل سلیمان رئیس جمهور سعد حریری اداره امور کشور را تا انتخاب نخست وزیر جدید ادامه می‌دهد. تلویزیون دولتی تونس اعلام کرده است که وزرای دولت موقت از عضویت در حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی حزب حاکم در دوران ریاست جمهوری زین‌العابدین بن علی استعفا دادند. روز گذشته 4 تن از وزرای جدید که از اعضای اتحادیه‌های کارگری و احزاب اپوزیسیون بودند در اعتراض به عضویت شماری از وزرا در حزب حاکم از سمت‌های خود استعفا داده بودند. و در اینجا می‌رسیم به تکرار برنامه رهروان مهرکین که نام رشته برنامه‌های ویژه رادیو فرداست که هر هفته 5 شنبه ها ساعت 21 پخش و جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران باز پخش می‌شود. رهروان مهرکین نویسنده و اجرا کننده علیرضا طاهری و تهیه و تنظیم کننده رادیویان کیان معنوی هستند.
ایران مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
سال 1329 نتایج انتخابات مجدد مجلس شورای ملی اعلام می شود. اکثریت نمایندگان منتخب مردم تهران از جبهه ملی هستند. اما این واقعیت در راه سپهبد حاجی علی رزمارا، رئیس ستاد ارتش ایران، به سوی نخست وزیری مانعی پدید نمی آورد. آنچنان که از ظواهر برمی آید، سپهبد رزمارا می خواهد بگیرد، بزند، ببندد، بکشد. چاره ایران را دیکتاتوری می داند. و درست و به خصوص همین نکته آخر واشنگتن را از او دور می کند. سرانجام سخنرانی تند و تیز سپهبد رزمارا درباره اینکه ایرانی‌ها حتی نمی‌توانند لوله هنگ یا آفتابه بسازند که رسد به آنکه صنایع نفت خود را اداره کنند، یک راه بیشتر بر جای نمی‌گذارد. برای مخالفانش، برای هواداران ملی شدن نفت، سپهبد را باید از میان برداشت و سپهبد از میان برداشته می‌شود. در تیراندازی های مرموز با گلوله یا گلوله های از پشت سر، اما با عکسی که بر جای میماند و بیشتر نمایشگر نشستن تنها یک گلوله از روبرو در پیشانی اوست. رهروان مهرکین به منزل دیگری میرسند. کار به دوئل دکتر مصدق و سپهبد رزمارا نکشید. سپهبد ریز نقش چست و چالاک را در گیرودار تیراندازی های مرموزی که چند و چونان تا امروز نیز روشن نشده است، روز 16 اسفند ماه 1329 در مجلس ختم آیت الله فیض در مسجد شاه تهران کشتند. گزارش های رسمی برجای مانده از قتل او سراپا آشفتگی است و هیچ یک به درستی روشن نمی کند که این سپاهی بلند پرواز دقیقاً چگونه کشته شد. از جمله گزارش صادق رجب بیدندان به تاریخ 16 اسفند ماه 1329.
محترمانه به عرض می رسانم فدوی کارآموز آموزشگاه پاسبانی گروهان 2 دسته دوم ساعت 10:30 صبح در داخله مسجد شاه مشغول انجام وظیفه بودم. در موقع تشریف فرمایی جناب اشرف نخست وزیر به محض ورود به صحن مسجد شاه صدای تیر شنیده و در نتیجه معلوم شد یک نفر که لباس سیویل در بر داشت به فاصله 4 قدم 3 تیر برای ایشان خالی نموده، با اسلحه کوچک کمری طرف معظم الهی تیراندازی نموده، فوراً به معیت مأمورین جهت دستگیری مرتکب حمله که محمد رحیمی و فریدون محمدی کارآموز آموزشگاه پاسبانی جلو بوده و مرتکب را دستگیر و 2 نفر دیگر را که قصد فرار داشتند و در دستی که از آنها چاقو بوده از طرف مأمورین دستگیر کردند. تصور می رود یکی از تیرها به صورت و دیگری به پشت سر و دیگری به پهلوی جناب اشرف اصابت نموده باشد.
مسئولیت این قتل را خلیل طهماسبی، نجار 26 ساله هوادار فدایان اسلام، برگردن می گیرد و بیدرنگ به قهرمانی ملی بدل می شود. هرچند که با گردش قلم سرنوشت بعدها او را به جرم همین قتل اعدام می کنند. خلیل طهماسبی مسئولیت این قتل را در حالی برگردن می گیرد که نزدیکان آیت الله کاشانی، پدر روحانی فدایان اسلام، از قول او بارها گفتند که تا پایان عمر تکرار می کرده است که خلیل را قاتل رزمارا نمی داند. در همان زمان شماری از مخالفان محمد رضا شاه دربار پهلوی را برنامه ریز قتل رزمارا می دانستند و می گفتند رزمارا با اصرار اسدالله علم، یکی از اعضای جوان کابینه‌اش که با دربار پهلوی بسیار نزدیک بود، به مجلس ختم آیت الله فیض رفت و کشته شد. این عده همراه شماری دیگر نگهبانان رزمارا را عامل قتل او می دانند، نه خلیل طهماسبی را. دکتر محمد مصدق در خاطرات خود یادآوری می کند
قاتل رزمارا هم هر کس که بود رفع زحمت از اعلی حضرت کرد، چون که چند روز قبل از این واقعه می‌خواستند مرا جای او نصب فرمایند که زیر بار نرفتم و معذرت طلبیدم و قاتل کار خود را کرد.
دکتر مصدق اما روشن نمی‌کند که چرا این پیشنهاد را نپذیرفت، اما اندکی بعد در مجلس شورای ملی همین مسئولیت را بر عهده گرفت. در هر حال قتل سپهبد حاجی علی رزمارا زمینه را برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، بیرون راندن موقت انگلیس ها از ایران و آمدن سرمایه گذاران آمریکایی به ایران فراهم آورد. سپهبد رزمارا در حالی با گلوله سیمین که میگویند از پشت او شلیک شد و از پیشانیش بیرون رفت، از پای در آمد که از ادامه کار صدای آمریکا در ایران جلوگیری کرده و برای رفت و آمد آمریکایی ها در ایران نیز مقررات و محدودیت هایی ایجاد کرده بود. همزمان رهبران جبهه ملی اذعان داشتند که در راه ملی کردن نفت ایران و خلع ید یا کوتاه ساختن دست انگلیس ها از طلای سیاه ایران، آمریکا یار و یاور آنان بوده است. دکتر مصدق 27 اسفند ماه 1330 نزدیک به یک سال پس از سوء قصد مرگبار به جان سپهبد حاجی علی رزمارا به خبرنگاران آمریکایی این چنین گفت:
ما از ملت آمریکا و مساعدت‌های معنوی آمریکا که در پیشرفت ایرانیان به سوی هدف مقدس ملی کردن نفت و در این مبارزه ملی بسیار ذی قیمت و گرانبها بوده است بسیار متشکریم.
و ما ای ملک جوانبخت، شهسواران به میدان آمده گوی ملی شدن نفت میرانند، تب طلای سیاه پیکر ایران زمین را دست خوش خیش ساخته بود.
گزارش کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق روز 26 آذر ماه 1329 در مجلس شورای ملی خوانده شد. هواداران ملی شدن نفت با شتاب می‌خواستند کار را یکسره کنند و به لندن اجازه ندهند تا با یاری سیاستمداران دست پرورده بریتانیا در ایران مسیر ملی شدن نفت در ایران را منحرف کند. بازتاب این شتاب را در گفته‌های دکتر مظفر بقایی، نماینده سخنور و زبان‌آور جبهه ملی در همان نشست مجلس به روشنی می‌توان دید.
آقایان بیایید این صنعت نفت را ملی کنید، ولو حد اکثرش را بگیرید که این نفت نابود شود. ما تصفیه خانه نمی خواهیم و به همون کشاورزی خودمان می پردازیم.
دکتر بقایی در همین جلسه 26 آذر ماه 1329 پیشنهاد ملی کردن نفت ایران را تقدیم مجلس شورا کرد. در تب و تاب پیکار در راه ملی کردن نفت ایران، دکتر محمد مصدق، سیاستمدار کارکشته و خوشنام، به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های مطبوعات جهان از جمله مطبوعات آمریکا بدل شده بود. با قتل سپهبد حاجی علی رزمارا گردونی ملی شدن نفت شتاب بیشتری گرفت. نشست‌های مجلس همواره پذیرای انبوهی تماشاگر سینه‌چاک رهبران جبهه ملی بود. حسین علا علاءالسلطنه جانشین سپهبد رزمارا و کابینه‌اش نیز در موضعی انفعالی چشم به مجلس دوخته بودند. طرح ملی شدن نفت در جلسه علنی مجلس شورای ملی روز 24 اسفند ماه 1329 به تصویب رسید. دکتر مصدق چند روزی پیش از تصویب این طرح در گفتگویی با یکی از پژوهشگران تاریخ معاصر ایران از پشتیبانی آمریکا از ملی کردن نفت ایران تلویحاً یاد کرده بود. ابراهیم صفایی می نویسد:
در دیداری که نویسنده این کتاب در عصر 8 اسفند 1329 با دکتر مصدق در خانه او داشتم، ضمن گفتگوها پرسیدم آیا ملی شدن نفت تصویب می شود؟ شما که در مجلس در اکثریت نیستید. گفت: آقا جان، اکثریت یعنی چه؟ همه نمایندگان وطن پرست موافقند، فقط دولت مخالف است که ما اختیار را از دست او گرفته ایم و کاری نمی تواند بکند. گفتم: هیچ مانعی در راه اجرای این مقصود پیش نخواهد آمد؟ گفت: ابدا، مگر مرا بکشند. گفتم: انگلستان مشکلات ایجاد نخواهد کرد؟ گفت: هستند قدرت هایی که مرا در تحقق این آرمان ملی کمک کنند.
آمریکا و ایران زمین در شاهراه مهر دوشا دوش یکدیگر پیش می روند. سفیر واشنگتن در تهران و سران جبهه ملی پیوسته در ارتباط با یکدیگرند. حسین علا روز 7 اردیبهشت ماه 1330 در اعتراض به اینکه درباره طرح ملی کردن نفت با او رایزنی و مشورتی نشده است، از نخست وزیری کناره گیری می کند. در همین روز در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی، جمال امامی یکی از نمایندگان نزدیک به دربار و تا آن لحظه همراه دکتر مصدق، ناگهان از دکتر مصدق می پرسد که چرا خود او نخست وزیری را نمیپذیرد تا قانون 9 مادهی ملی شدن نفت را اجرا کند. دکتر مصدق این پیشنهاد را بیدرنگ میپذیرد، به شرط آنکه 9 مادهی خلع ید از انگلستان یا قطع دست لندن از صنایع نفت ایران فوراً تصویب شود. نمایندگان که اکثریت آنها از نزدیکان دربار به شمار می آیند، این شرط را در همان نشست بر می آورند و از 100 نماینده حاضر در این اجلاس 79 تن به سود نخست وزیری دکتر مصدق رأی می دهند. شیر پیر سیاست از کنام بیرون می آید تا با شیر پیر استعمار پنجه در افکند. دکتر مصدق با پذیرفتن پیشنهاد نخست وزیری همگان را شگفتی زده می کند. هیچ کس مگر خود دکتر مصدق به درستی نمی داند که چه شد که ناگهان او چند روزی پس از رد پیشنهاد مشابه شاه به او همین پیشنهاد را می پذیرد. اما این را با قاطعیت می توان گفت که دکتر مصدق یکی از سالاران سالخورده سیاست در ایران هنگامی این پیشنهاد را پذیرفت که از پشتیبانی دربار پهلوی، به خصوص شخص محمد رضا شاه، بیشتر سیاستگران ایران و نیز از پشتیبانی آمریکا و حتی روسیه، هر کدام البته به دلایل خودشان برخوردار بود. خود دکتر مصدق درباره انگیزه هایش در پذیرش پیشنهاد نخست وزیری سالها بعد نوشت:
سه‌شنبه 8 اردیبهشت 1330 که روز جلسه مجلس نبود، به مجلس شورای ملی احضار شدم. اکثریت نمایندگان هم آمده بودند و می‌خواستند در جلسه خصوصی به شور و مشورت بپردازند و تمایل خود را برای تعیین نخست وزیر به عرض شاهنشاه برسانند.
دکتر مصدق سپس با ابراز شگفتی از کنارگیری حسین علا از نخست وزیری ادامه می دهد:
یکی از دوستان گفت حضرات که مقصود انگلیس ها بودند چنین تصور کردند که از این نخست وزیر و امثال او کاری ساخته نیست و میخواهند آقای سید ضیاءالدین طباطبایی را که همکنون به حضور شاهنشاه آمده و به انتظار رأی تمایل آنجا نشسته است وارد کار کنند.
دکتر مصدق آنگاه به نگرانی بیشتر نمایندگان از به قدرت رسیدن سید ضیاء طباطبایی همکار رضاخان میرپنج در کودتای سوم اسفند 1299 و تکرار بگیر و ببندهای او اشاره می کند و دلیل پذیرش پیشنهاد نخست وزیری را همین نگرانی ها و نیز احتمال برباد رفتن تلاش ها در راه ملی شدن نفت ایران می داند.
چون صحبت در گرفت و مذاکرات به طول انجامید، برای تسریع در کار و خاتمه دادن به مذاکرات، یکی از نمایندگان که چند روز قبل از کشته شدن رزمارا به خانه من آمده بود و مرا از طرف شاهنشاه برای تصدی این مقام دعوت کرده بود و هیچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم، اسمی از من برد که بلا تأمل موافقت کردم و این پیش آمد سبب شد که نمایندگان از محضور درآیند و همه بالاتفاق کف بزنند و به من تبریک بگویند.
دکتر جمال امامی، نماینده‌ای که به دکتر مصدق پیشنهاد نخست وزیری داد، اما دکتر مصدق به دلایلی نامعلوم از آوردن نام او پرهیز کرده است، در گفتگوهای خصوصی این نظر دکتر مصدق را که او با اطمینان به رد پیشنهادش مقام نخست وزیری را به دکتر مصدق پیشنهاد داده، بارها بی‌پایه دانسته است. در همین گفتگوها دکتر جمال امامی به کرات یادآور شده است که در آن زمان بهترین گزینه برای نخست وزیری دکتر مصدق بود، چون همه مگر انگلیس ها از او پشتیبانی می کردند. این نظر را محمد رضا شاه پهلوی نیز تأیید می کند و می نویسد:
هنگامی که مصدق را به نخست وزیری منصوب نمودم، کسی نبود که بتواند در برابر وی ایستاده با او برای احراز این مقام رقابت نماید. اکنون دیگر فرصت بزرگ برای مصدق فرا رسیده بود، زیرا بیش از حد تصور خودش در نیل به آرزوها و رویای امیدبخش خود و دستیارانش کامیاب گشته و مدتی در حدود 2 سال در جلو خیش داشت و می توانست از این فرصت به حد کفایت استفاده کند.
شاه و نخست وزیر جدیدش دکتر محمد مصدق ماه عسلی سیاسی را آغاز می کنند. شاه جوان به نخست وزیر کار کشته و استوارش از دیرباز علاقمند بوده است، مگر نه اینکه رضا شاه پهلوی با پایمردی های شاهزاده محمد رضا ولیعهد وقت نبود که فرمان به پایان دوران تبعید دکتر مصدق داد. این دو اکنون برای اجرای قانون ملی شدن نفت ایران و کوتاه ساختن دست انگلیس ها از آن دوشادوش هم در برابر لندن ایستاده بودند. سفیر آمریکا در تهران دست کم دورادور به این دو دلگرمی ها می بخشید. به نوشته محمود طلوعی، روزنامه نگار و پژوهشگر ایرانی، در کتاب پدر و پسر، محمد رضا شاه پهلوی و دکتر مصدق رویاروی امپراتوری استعمارگر بریتانیا به پشتیبانی آمریکا دل بسته بودند.
در جریان ملی شدن نفت هم شاه و هم مصدق به پشتیبانی آمریکا امیدوار بودند. این باور را تا حد زیادی سفیر آمریکا در ایران در جریان مبارزات ملی شدن نفت و اوایل حکومت مصدق در ایران به وجود آورد. سفیر آمریکا در اولین سال حکومت مصدق تحت فشار انگلیس ها از ایران فرا خوانده شد و با انتشار مقالاتی در مطبوعات آمریکا علناً از سیاست انگلستان در ایران انتقاد کرد. جورج مکی معاون وقت وزارت خارجه آمریکا هم از منتقدان سیاست انگلیس در مقابله با مسئله نفت ایران بود و در مذاکرات خود با انگلیس ها تلاش زیادی برای قبولاندن اصل ملی شدن نفت به آنها به عمل آورد.
برای نخستین بار ایران در برابر قدرتی استعمارگر و استثمارگر که خورشید در قلمرو امپراتوریش هرگز غروب نمی کرد تنها و بیار و یاور نبود. آنچنان که بابک امیر خسروی یکی از چهره‌های شاخص حزب توده در آن زمان میگوید، چپگرایان ایران یا از دیدگاه‌های ملی گرایانه خودشان یا در پیروی از سیاست مسکو نیز پشتیبان ملی شدن نفت بودند.
این به طور کلی این مربوط میشه به وابستگی و بستگی و آلودگی و درک ایدئولوژیک اون روزی ما چپهای ایران اون سالا. یعنی اون زمان به این شکل بود که می گفتن که تضاد اصلی بین دو جبهه صلح و سوسیالیسم است با امپریالیسم، که در یک طرف خب امپریالیسم آمریکا بود و در طرف دیگه اتحاد جماهیر شوروی بود. من به خوبی به خاطر دارم در اون سالهای ملی شدن نفت که کلن در بخصوص در هم در مراحل آغازین و هم در جریان دولت شادروان دکتر مصدق، کلن آمریکایی‌ها نظر عمدتاً مساعدی داشتن نسبت به این جنبش. بخصوص اصلا در آغاز تا حدی فعال سرسفیر آمریکا در ایران خیلی فعال وارد میدان میشد، به طوری که زیر فشار انگلیس ها تقاضای حساب اخراج او رو کردن. یعنی خیلی آشکار میومد و میگفت که ایرانی ها حق دارن. اون موقعی بود که هنوز آغاز جنبش بود، مسئله استیفای حقوق ملت ایران از شرکت نفت انگلیس مطرح بود.
بابک امیر خسروی: جبهه‌های ایران نیز در آغاز هوادار دکتر مصدق بودند. و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، اینک ما را شمعی بازگوی از همراهی این دو سرزمین نو و کهن در شاهراه مهر. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم و ملک مرا واگذارد. در دنباله این رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا از همین همراهی ایران و آمریکا در شاهراه مهر می‌گوییم و اندک اندک به چهارراه کین در همین شاهراه نزدیک می‌شویم.